وقتی یک انسان بیمار چه چیزیش میتونه باشه به جز اون حس سلامتیش که ما باید بهش برگردونیم. و این پنج نوش رو زمانی که در قالب پرستنده یا پرستار ادامه میدیم، تزریق میکنیم و ایشون به بیمار خاص خودش میده، اونجا پرستار پرستار میشه. من خوب دقت نکردم فرمایش این عزیز فریخته رو، اما روی کلمه دار و تار سرکلاس خیلی بحث داشت. دو تا پسوند دارندگی، صفت فاعلی. این قسمتش رو من خیلی دوست می‌داشتم که میگفت که واژگانی رو که ما در ادبیات فارسی بر مبنای نوع نگاه دستور تاریخی که دکتر ابوالقاسم پور اگر اشتباه نکنم داره بیان میکنه، میگفت کلمه پرستار کلن دارنده روح و روان انسانی است که به مرحله قبض و بست وجودی انسان، یعنی شما هرچی داره دست ایشونه. همون کلمه خدم و حشم یا همون خدمتکاری هم که شما فرمایش میکنی بازم برمیگرده به همین کلمه پرستار، دارنده وجودی ما در مرحله ای که ما دیگه دست خودمون نیست. اجازه بدین من روی این گفتمان یک مبحث رو باز بکنم بر مبنای خاطره که جناب آقای دکتر داشت. من یه زمانی درد دندان داشتم خیلی بد، من احساس میکنم بدترین درد روزگار درد دندان.
بدترین درد روزگار اون دردی که آدم داره.
من فکر میکنم اونجا درد من درد دندان بود. رفتم دیدم که این دکتر دندان پزشک انبور انداخت کشید. من یک لحظه گفتم وایستا، دهن من پر از خون بود. ما بعضی وقتا بداهه شعر میگیم. اینجا این شعر اومد که یک عده به وز دیده را خیز کنند، یک عده زبان عشق تدریس کنند، قربان پزشک های دندان بشوم، رو راست دهان خلق سرویس کنند. گفت آقا یک ایمپلنت طلبکار شدی. ببینید ما رابطمون بر مبنای تعاطفه. زمانی که من بازم تاکید میکنم در بعد انسانی، زمانی که آدم وجودش رو داره در منصه خب عیان و بیان پرستاران و پزشکان میذاره، یعنی من دیگه چیزی از خودم ندارم، من تسلیمم و در خدمت شما. پس ایشون میتونه روی بیماری ما، روی مرض ما، روی بهبود ما کار بکنه و علل قاعده پرستار نقش ویژه‌ای در زندگی کلیه بیماران داره. و این قسمت رو هم اشاره کنم آقای دکتر، ما طی این دو سه سالی که کرونا بی نهایت وحشتناک و تاتاروار به من شما هجوم آورد، این گروه رو دیدیم که با لذت با تمام تواناییشون همت و تلاش
بله قهرمانان این دو ساله،
میتونیم بگیم که قهرمانان جامعه پزشکی ما.
بسیار عالی. من قبل از که خدمت جناب هیدریان سوال مطرح کنم، یک مهمان عزیز هم تلفنی داریم از دوستان عزیزمون، نویسنده شاعر بسیار گرامی که بارها در همین برنامه حضوری خدمتشون رسیدیم، از افراد نیک روزگار هستن، جناب آقای دکتر عبدالرحیم سعیدی راد. جناب دکتر سعیدی راد درود بر شما.
خیلی ممنون هستم. منم عرض سلام دارم جناب آقای دکتر کاکاوند عزیز، همچنین خدمت مهمانان عزیز برنامه جناب آقای دکتر مظفر، جناب دکتر حیدریان. خیلی خوشحالم که این توفیق نصیب من شد که امشب در خدمت شما باشم.
پاینده باشید. ما همیشه از معذرتون استفاده می‌کنیم. آقا چرا تلفنی پس اینجا تشریف داشتید؟ ما از معذرت می‌خوام که
حالا ان شاءالله برنامه‌ای بعد
حتما خدمتتون خواهیم رسید. در جریان صحبت آقای دکتر مظفر بودید؟ میشنیدید صحبت ما رو؟
این من یکی دو دقیقه آخر رو بله شنیدم.
صحبت سر مسائل عاطفی هست و به تعبیرشون تعاطف بین بیمار و پرستار. یک سر تعابیر و برداشتمون از این تعابیر، یه وقتایی برداشتای نادرستی میشه و همین باعث میشه که ما ارزش گذاری های متنوعی رو آدم ها بکنیم. مثلا مردم فکر میکنن جدی بودن مساویس با عبوس بودن. یا اگه کسی عاطفیه جدی دیگه نباید باشه، در که کار پرستار فوق العاده کار جدیه. گاهی وقتا ما مهربانی پرستار رو به شکلی که از دیگران میشناسیم دریافت نمیکنیم. چرا؟ چون باید با ما جدی باشه.
بله.
اون کاری که باید انجام بشه به درستی انجام بشه و گاهی وقتا به خاطر جدیت پرستار مردم میگن که پرستار چقدر بد اخلاق بود. یا خیلی وقتا متاسفانه میگن پرستارا بد اخلاقن. دایی که بهترین محبت عملی رو دارن در باره ماها میکنن توی محیط های درمانی، اما ما این خطکشی رو انجام میدیم که فکر میکنیم جدی بودن یعنی عبوس بودن، یعنی بد اخلاق بودن، و یک کسی مهربونه نمیتونه جدی باشه. در که این دو مقوله که کنار هم میشن. آقای دکتر سعیدی راد، حالا بعدا به سراغ شعر و ادبیات هم میریم، نظر شما در این موضوع چیه؟
خواهش میکنم. منم موافقم با شما، چون بسیاری از دوستای خودم دارم که در مشاغل مختلف هستن، مشاغلی که آدم انتظار عاطفه و عطوفت و این بحثا رو ازشون نداره، ولی مثل اونایی که نظامی هن، نظامی ها در صف اول این اتهام قرار دارن، در حالی که واقعا اینطور نیست. وقتی کسی از نزدیک باشون ارتباط داشته باشه میبینه که جزء مهربانترین آدم ها هستن، اونایی که ظاهرا باید جدی باشن یا قیافه ی عبوس داشته باشن برای اینکه کار رو بتونن پیش ببرن، ولی قلبن اینها قلبهای خیلی رعوف و مهربانی دارن که
یعنی با مهربونی کامل برگه جریمه رو تقدیم میکنن،
تقدیم میکنن
و هرچیم توضیح میدی که اینجوری بود اونجوری بود، با مهربونی کامل گوشته میکنن حرفتو، میگن این قانون.
برای اجرای قانون و برای اجرای
من شوخی کردم، این واقعیت بله. البته
حتما میتونه.
خب جناب هیدریان عزیز، آقای دکتر هیدریان گرامی، این بحث خیلی مهمی، اگرچه ساده است و هر کسی میتونه به شکل شعار مطرح کنه، اما من از شما به عنوان یک پرستار، اون هم از طبقه فرهیخته پرستاران، پرسش همینه: رفتار پرستاری کلن تعریفش با مهربانی و عطوفت ممزوج هست، یعنی یکیه، اما گاهی آدم احساس میکنه که اون جدیت که رعایت موازین هست، چیزیست که به نفع حالا بیمار انجام میشه، گاهی میتونه با یک لبخند، با یک کلام مهربانانه، همون که خودتون در خاطرتون فرمودید، با یک شوخ طبعی، این احساس خیلی بدون غلط و بدون تعبیر اشتباه منتقل بشه به مخاطب. فکر نمی‌کنید که گاهی پرستارای ما در این مورد کارشون رو کامل درست انجام میدن، مهربانیشون هم حد اصلا درش شکی نیست، اما گاهی کوتاهی میکنن که این مهربانی رو به مخاطبشون، حتی پلیس‌های عزیزمون در حوزه‌های مختلف، نیروهای نظامی انتظامی، گاهی یک لبخند، یک چهره مهربان میتونه حتی یک کار سخت رو درش پذیرش ایجاد کنه. اینو من واقعا، لحنم شوخی بود ولی واقعا شوخی نبود، برگ جریمه هم از یه پلیسی که لبخند میزنه، مهربان، احترام میذاره، پذیرفتنی تره تا از پلیسی که عبوسه و اجازه صحبت نمیده و خیلی کوتاه و تحکم آمیز حرف میزنه. بعدن در مورد پلیس عزیزمون صحبت خواهیم کرد.
داورای فوتبال هم به همین ترتیب هستن.
حالا میخوای هی هم جرم پیدا کنی برای خودت دیگه. معلم ها هم همینجوران در ایام امتحانات. و خدا هم قطعی کردم دیگه. بفرمایید.
ببخشید، همونطور که جناب آقای دکتر سعیدی راد فرمودن، آقای دکتر مظفر، استاد کاخوهند عزیز، ببینید جنس کار خیلی مهمه. جنس کار پرستار یک کاریه که باید با لطافت، باید با عاطفه، باید با ارتباط مثبت و ارتباط مؤثر با بیمار و همراه بیمار برقرار بشه. ما از یه نجار یا یه آهنگر یا همون جناب سرهنگی که برگ جریمه رو می‌نویسه هیچ توقعی نداریم که موقع جریمه کردن برای ما شعر بخونه یا موقع جریمه کردن مثلا لبخند بزنه به ما، هیچ توقعی نداریم.
اون دنیای آرمانیه که سراد سپری میگفت پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودن.
آره. ولی اگر لبخند بزنه خب فبه ها. ولی از یه پرستار، از یه پزشک، مریضی که تو اون وضعیت بیماری قرار داره، اصطلاحا میگن قلبش دیگه تو اون لحظه نازک شده، یعنی به ترنگوری امکان داره این شیشه نازک فرو بریزه بشکنه، نیاز به چی داره؟ به یه رابطه عاطفی، نیاز به یه لبخند، نیاز به این نگاه مهربانانه داره. خب این لازم، یکی از ابزار کاره، جنس کار پرستار پزشک اینه، یکی از ابزارشه که باید با لطافت، با عاطفه، با طمأنینه، با آرامش و گاهی اوقات کاری که ما انجام میدیم مثلا با شعر یه ربایی مثلا
کل ویژگی شخصی شماست،
کل قضیه رو کلن شاید باورتون نشه روند سیر بهبودی بیمار با این شرایط اگر بگم کوتاه میشه و بهتر میشه و روند بهبودی خیلی سریعتر ما به بهبودی میرسیم، شاید باورتون نشه، ولی من تو 30 سال تجربه اینو به چشم دیدم و لمس کردم که روند بهبودی بیمار با این طرز کار، با این روش، با این نگاه خیلی کوتاه‌تر میشه. مریض دوره درمانش، دوره بستریش کوتاه میشه، سریعتر از بیمارستان مرخص میشه، میاد بیرون. و اینو من به عینه لمس کردم.
حالا اون بحث این که از بیمارستان میاد بیرون یا معالجه پیدا میکنه بحث کاملا پزشکی و علمی هست. ممکنه دور از جون همه شنوندگان برنامه و عزیزان حاضر بیماری علاج پیدا نکنه، حتی دور از جون به مرگ بیمار منجر بشه، اما لحظاتی که بیمار با حوزه درمانی سر و کار داره باید حال خوب داشته باشه دیگه. این حال خوب رو پرستار، پزشک و کل تیم درمانی باید منتقل کنن به
بیمارش. بله،
درست. این نیست که حتما شفا، شفا که اول دست خداست، بعد خب مدارجی داره و مراحلی داره که باید انجام بشه.
اینو به عنوان نکته تو پرانتز عرض کردم که وقتی شما با عاطفه و با لطافت با مریض صحبت میکنی، کار درمانش رو پیگیری میکنی، اینو میتونی عشان لمس کنی که روند بهبودی خیلی
تصور بشرم همینه. من تو فیلم های فراوانی در سینمای ایران و سینمای جهان در مراتب مختلف، حالا فیلم های خیلی خوب یا فیلم های متوسط، بارها این تصویر دیدم که کسی که تو بیمارستان بعد از حادثه بزرگ چشمو باز میکنه، اول چهره که میونه چهره پرستاری که لبخند میزنه و خیلی وقتا شوخ طبعانه فکر میکنه تو بهشته فرشته اومده رو سرش. این تصویر خیلی در سینما رایجه. ریشه داره اینکه پرستار این توقع رو در مخاطب در بیمار ایجاد میکنه که مهربان ترین و موثرترین آدم رو سرش قرار گرفته.
دقیقاً درست.
خب ما برای رسیدن به این حال خوب، به این عاطفه و به این نوع نگاه، آیا لازمه که از تربیت کنیم پرستاران رو از طریق شعر حالا تعلیمی یا شعر مرتبط با این موضوع، یا شعر فی نفسه اون زیبایی شناسی و لطافت طبع و عواطف بشری رو تقویت میکنه در کسی که اون رو میخونه؟ آیا پرستاران این که شعر بخونن با ادبیات ارتباط داشته باشن؟ این به معنی نیست که کار زندگیشون رو بذارن فقط مطالعه کنن، ولی گاهی من معتقدم که بارها گفتم هفته یه غزل از سعدی میتونه اصلا روحیه آدم رو عوض کنه، نوع نگاه آدم رو عوض کنه، و این تلطیف روح و روان باعث میشه که من و شما با هم و با دیگران مهربانتر باشیم، به خصوص در شغلی که مهربانی از اصول اون هست. جناب سعیدی اراده عزیز، چقدر بدی که شما اینجا نیستید. حالا اب نه، این دفعه شد دیگه. بریم دقیق تر وارد مقوله بشیم. آیا این که میگیم شعر و ادبیات در کار پرستاری موثره، این تأثیر چگونه شعری رو میخواد؟ آیا حتما باید شعرهای امیدبخش، شعرهای رویایی، شعرهای حالا با چاشنی طنز، شعرهای تعلیمی که احسان و نیکوکاری اینها رو درش برمی کنه باشه، یا هر شعری میتونه این روحیه رو ایجاد کنه؟
آی دکتر کاکاوند، یه مقداری من از پرستارا حمایت بکنم با این نکته‌ای که میخوام عرض کنم، و اون این که یه قدری باید حق بدیم به پرستارای عزیزمون که یه مقداری رفته رفته از زمان مثلا شروع کشیکشون که میان وارد بیمارستان میشن و با بیماران در ارتباط هستن تا اینکه مثلا پایان کشیکشون که ساعت‌ها، نمی‌دونم حالا چند ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت، مثل این دوران کرونا بعضن شبانه روز مثلا در ارتباط با بیماران هستن و کسی که دارن می‌بینن بیماره، کسی که خود به خود به اصطلاح دیدنش باعث یک رنجش درونی میشه. یعنی پرستار هرچی مهربان‌تر باشه بیشتر آزرده میشه از دیدن مریض، از دیدن بیماری که جلوش هست، حالا بیمار کرونایی که چون پرستار بعضا خبر داره ممکنه این روزای آخرش باشه که داره تو اون تخت بیمارستان داره به اصطلاح دراز کشیده. به این خاطره که بعضا ممکنه اون عصبی بودن به این ناخودآگاه بهشون دست بده، ولی خودشون قلبا نمیخوان این اتفاق
برای تو سعی رو رفتو میخوام آره. بیشتر وارد بحث ادبیات بشه آره. اما این نکته آره. که فرمودی توجیه خوبیه، یعنی میشه به قول شما حق داد بهشون، ولی توقع ما نیست.
آره،
برای شغل پرستاری آدم عادی نمیره، باید، یعنی این جزء باید هاست. درست مثل معلمی که شما فکر کنید یه روز چهار تا کلاس داری، کلاس چهارمتون رو کمتر مایه بذاری، بگی من دیگه خستم دیگه، اینو بذار نصف درس بدم بهشون. نه، توقع داریم که تا هر لحظه که سر کلاسید همون انرژی، همون سطح علمی، همون نوع برخورد رو داشته باشید. ما از پرستارای عزیزمون توقع داریم. پرستاری یه شغلی نیست که ما بریم فرمشو پر کنیم و خوشحال بشیم که شاغل شدیم. پرستاری از اون میدونهاییه که ما باید خودمون آماده کنیم وارد این میدان بشیم. به نظر من هر کسی نمیتونه پرستار بشه، و چون هر کسی پرستار نشده، اون کسی که پرستار شده یه قابلیتایی داره و یه توقعاتی هم طبیعتاً در ما ایجاد میکنه و ما باید پاسخ بگیریم ازش دیگه. نمیخوام کار پرستار عزیز رو زیر سوال ببرم یا جواب شما رو به عنوان منفی داده باشم، خواستم این توضیح رو بدم خدمتتون. و نه که من پرستاران عزیز رو بسیار بسیار دوست دارم، چون انیس لحظات دردمندی ما ها هستن.
قطعا نمیتونه. حالا جالبه آقای دکتر کاتوان، شما نمیدونید این نکته‌ای که میخوام بگم در مورد خودم. من سال 68 که میخواستم برای لیسانس، دوره لیسانس ثبت نام کنم، انتخابای کنکورم، یکی از چیزایی که انتخاب کرده بودم پرستاری بود. و
تازه دستتون از جنگ تکونده بودید،
آره،
خلاص شده بودید، اومده بودید تحصیلاتتون رو ادامه بدید.
دقیقا همینطوره، یعنی بعد از جنگ اولین سالی بود که میخواستم به اصطلاح وارد عرصه درس خوندن بشم و اینا، اومدم از 14 رشته موقع انتخاب میکردیم، اولویت چهارمم به اصطلاح پرستاری بود و اتفاقا پذیرفتم شدم، یعنی رفتم مصاحبه و اینا پذیرفته شدم، ولی بعدا پیش خودم فکر کردم که واقعا اون روحیه رو من ندارم. یعنی صرفا به خاطر اینکه روحی یک پرستار رو بعدا دیدم در خودم ندارم، منصرف شدم و حالا رها کردیم و رفتیم رشته دیگه خوندیم.
خب با همون توجیه که فرمودید دیگه، چون لحظات آره. درد مردم رو میبینید، فکر کردید که عواطفتون آسیب میخوره یا توان دیدنشو ندارید. کاش آره. اون روزا با من دوستی داشتید، با هم میشستیم صحبت میکردیم. اون روزا منم مثل الان فکر میکردم خدمتون میگفتم که لذتی که از تسکین درد دیگران میبرید خیلی بیشتر از اون خواهد بود که از دیدن دردشون ناراحت بشید. و فکر میکنم پرستارها انگیزه مهمشون هم همینه. اتفاقا یه موقعیته، یه فرصتی که تو باید شتاب کنی، به یکی کمک کنی. و چقدر خوبه که شغل تیم باشه که به یکی کمک کنی. آقای دکتر مظفر، من میخوام صحبت جریان داشته باشه و سیال باشه، نوبتی صحبت نکنیم، یه جوری بشه که حرف دوستان با صحبت دیگران کامل بشه. حرفاتون یادتون نره آقای دکتر سعیدی را در
زمین.
آقای دکتر مظفر، شما نظری در مورد صحبت یا چیز جدیدی؟
سلام میکنم به استاد دکتر سعیدی راد عزیز، شبتون بخیر باشه انشاءالله. خدمتتون عرض بشه جناب آقای دکتر، یک دوستی داشتیم ما که پسر عموی جلال آل احمد بود که توی کتاب خصی از میقات بهش میگفت دایی. پیرمردی بود،
مشهور به دایی بود.
بله، مشهور به دایی بود. ایشون میگفت، این مربوط به سال 68-69 که این پیرمرد با من دوست شد، میگفت من بیماری گرفتم که در ایران علاجش نمیشد، منو بردن پاریس. اونجا دیدم که کسی که میاد منو معالجه میکنه یک پزشک زیباروی، خوبگوی، پرستاری که پیرامون منه زیباگوی، خوبروی. من سوال کردم که آیا همه تون زیبا هستید اینجا؟ همه تون خوبگوی هستید؟ یک پرستار که ریشه ایرانی فرانسوی داشت گفت که بذار من جوابشو بدم، واقعا حائز اهمیته در جایگاه پزشکی ما. گفت یک کتابی دارن مسلمونا به نام قرآن، میگفت که سعی کنیم اگر قراره که کار تبلیغی داشته باشیم از کسی استفاده بکنیم که هم صدای خوبی داشته باشه، هم روی خوبی داشته باشه. در قسمت ابعاد پزشکی هم باید ما از کسانی استفاده بکنیم که یک، تندرستی روان داشته باشن، دو، تندرستی زبان داشته باشن، و سه، صورت زیبایی داشته باشن. من دانشگاه بقیت الله
اینجا شما بیر آدم بره درمونگا و بیمارستان که بتر دردی به درداش اضافه میشه.
بر شما خدمت عرض بشه دکتر، دانشگاه بقیت الله من 2-3 سال تدریس داشتم. سر کلاس که رفتم سوال کردم، گفتن اینا همه دانشجویان پزشکی هستن. گفتم خوبه، پس درسمو اینجا میتونم بدم. بله. روز اول گفتم همه خودکارا رو در بیارین، همه هم نیمکتی هستن. گفتم من هر چی میگم شما فقط به میز بزنین. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. شروع کردن، دیدن که نه، میشه با زبان شعر ریتم رو آموخت، میشه با زبان موسیقی در رشته خاص خودت به تسکین دردها پرداخت. و خدمت شما عرض بشه که یکی از بدترین کلاس ها که تو اون دانشگاه بود بر مبنای جایگاه انضباطی کلاس من بود. گفتن صندلی ها از کلاس های دیگه میاد کلاس شما، بر این مبنا که کلاس های دیگر شما دارین خراب میکنه، صندلی ها رو من مستخدم باید بردارم ببرم. میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر، جناب دکتر هیدریان و همه شنوندگان عزیز، که ابعاد پزشکی بر مبنای، بازم تأکید میکنم، تعاطفه. یکی از زبانهایی که میتونه در طول زمان من و ما رو به سمت تسکین ببره در جایگاه و پایگاه پزشکی، میتونه زبان موسیقی، زبان شعر، زبان ادبی باشه که از حالت مونولوگ، همچنان که جناب هیدریان با مرحوم ثروتیان انجام میدادن، از زبان مونولوگ به زبان دیالوگ تبدیل بشه. ما زبانی که داریم با بیمارمون صحبت میکنیم، خانه‌ها بین من و ایشون یک دیالوگی باید باشه. اگر دیالوگ رو بر مبنای حس عاطفه ببریم، ایشون کودک درون خاص خودش رو بروز میده و اینجاست که درد رو فراموش میکنه، چون به مرحله رسیده که باید پاسخ من شما رو بده. از جایگاه نیروی انتظامی به پلیس بهتون بگم، من این زمان داشتم از سمت خراسانم می اومدم، یه بنده خود شیشم پایین بود، از این دوستان از بزن کنار، آقا زدم کنار، گفتم که بفرمایید، گفت بذار این دو سه نفر رو جریمه کنم، نوبت شما هم میرسه. اونا خیلی شدت داشتن اما من سرعتی نداشتم، وایستادم. نیم ساعت خانواده هم با من بودن. حال گفتم آقا بفرما، گفت شما فلانی هستی، یک رباعی به من بگو تا اجازه بدم بری. ببینید زبان شعر، تصریح زبان شعر. استاد عزیز و گرانقدرم دکتر پورنامداریان میگفت 4 گروه هستن که همیشه دخل و تصرف در قلب ها میکنن. گروه اول پیغمبرانن، گروه دوم کاهنانن، گروه سوم شعرا هستن، و گروه چهارم دیوانگان هستن. ما به یک دیوانه میرسیم، خانه ها لبخند میزنیم، این کودک درون ماست. کاهن میتونه کلن تسلط خاص خودش رو داشته باشه، پیغمبران اولوالعزم و کلن پیغمبران همچنین. علل قاعده زبان پرستار، زبانی که زبان پرستار زمانی که بر مبنای حس انگیزشی و تعاطف باشه، بی نهایت میتونه در بهبود شرایط بیمار تأثیر مستقیم داشته.
خب جناب شهیداریان، حالا این نکته که ایشون گفتن، آیا ضرورت داره که همه پرستاران مثل آقای دکتر هیدریان اهل شعر باشن و شعر دم دستشون باشه و با بیمارشون به جایگاه‌های مختلف شعر بخونن، یا شعر میتونه پشت صحنه باشه، یعنی شخصیت ما رو از جهت عاطفی، از جهت نوع نگرش، روشنی روان و نظر پرورش بده؟ من ادبیاتی تو هر محفل خانوادگی یا دوستانی که میرم توقع دارن که من شعر براشون بخونم، و من وقتی هم که شعر نمیخونم باز همین رشید کاکاوند دارم، یعنی معارف و چیزهایی که از شعر دریافت کرده هم تو کلام عادی میگم. و واقعا شعر یک مقوله کاملا فیزیکی نیست که ما بگیم این ابیات رو بخونیم شعر اتفاق افتاده یا شعر ارائه کردیم به دیگران. نو الان من این چیزی که از جناب دکتر هیدریان میبینم، حتی که شعر نخونن، کاملا مطمئنم که پشت شخصیت ایشون، پشت صداشون، پشت نگاهشون یک مقوله زیبایی شناسی عاطفی نشسته، مهربانی ظاهرشون پشتوانش اینه. آیا واقعا اگر ابزار ما شعر میتونه باشه، یا حتی وسیله تربیتی خودمون شعر میخواد باشه، حتما باید به شکل بارز و آشکار شعر قرار بگیره تو مونولوگ های ما که حالا قرار به دیالوگ تبدیل بشه به تعبیر آقای دکتر مظفر.
بله،
میخوام این رو یه مقداری گسترشش بدیم، چون الان ممکنه شنوندگان عزیز ما بخشیشون اصلا پرستارای عزیز باشن و بگه خب من شعر بلد نیستم که، یا حافظه شعر ندارم، یا شعر خوب نمیخونم. دیدید که گفت قرآن از بحر چه خانی؟ گفت از بحر خدا خانم. گفت پس از بحر خدا مخوان، چون بد صدا بود طرف. یه وقتی هم هست یک طرف نمیتونه اونجوری شعر بخونه که مثل شما روی مخاطبش تأثیر بذاره. آیا اینجا دیگه باید بکشه کنار بگه پس من هیچ، پس شعر و ادبیات رو بذارم کنار؟ یعنی این به دردی کسی میخوره که ذوقش رو داره یا حافظش رو داره یا توان بیانش رو داره؟
بله، ضمن تشکر از توضیحات کامل جناب دکتر مظفر و آقای دکتر کاکاوند، عرضم حضور شما، شما وقتی میرید یه ماشین بخرید میگید چه آپشنایی داره؟ احتمالاً الان جدیداً دیگه خیلی مود شده که آقا آپشناش چیه؟ اینو شاید ما بتونیم به عنوان یه آپشن پرستار در نظر بگیریم. یکی از آپشناش مثلا اینه، ما وقتی کتاب کمک های اولیه رو باز میکنیم، اولین مقوله‌ای که بهش میپردازه میگه دانش کافی، دو سرعت عمل، سه حفظ خونسردی. ما یه آپشن به این اضافه کردیم، مثلا آپشن تسلط بر شعر، آپشن تسلط بر ادبیات، یه نکته تسلط بر نقاشی مثلا. یکی از من بلا استثناء با دوستانی که در تماس هستم، تمام همکارای من اونایی که تو حرفه پرستاری فعالیت میکنن، بلا استثناء یه آپشن به خصوص خاص و بارزی دارن، یا نقاشن یا نویسندن. غیر ممکنه شما تو کار درمان باشید و دنبال یه کار هنری نباشید. حداقلش اینه که شما کوه نوردین، میرین کوه جمعه ها برای اینکه اون ذهنتون آزاد بشه، میرین کوه، اونا تخلیه میشه، دوباره شنبه صبح شروع میکنین کارتون رو با انرژی، پر انرژی میایین بالا سر مریض که بتونین با لب خندان و با عاطفه پر بالا سر مریض کار انجام بدید.
حتی شما دارید بهترین نمونه هاشو میگید دیگه. آفرین، چی باید باشه؟
بله، ببینید در دانشگاه ما یکی از دروسی که میخونیم چیه؟ متون ادبیات فارسی، تمام رشته ها، پزشکی، پرستاری، دندان پزشکی، فیزیوتراپی، کار
غیر از اون درس فارسی عمومی، یعنی یه واحد درسی مستقل
متون ادبیات فارسی. آره، یعنی شما موظفید وقتی دارید درسشو میخونید تو دانشگاه، در کنار دروس تخصصی مثلا پرستاری، در کنار دروس تخصصی پزشکی، متون ادبیات فارسی رو میگذرونید. یعنی باید این واحدا رو پاس کنید. پس ما انتظار داریم از شما که شما یه نمیگم شاعر باشین، نه، یه دو تا بیت از حافظ، نمیدونم دو تا بیت از مولوی، یه چیزی مد نظر داشته باشیم. خب من یه اونو معروف اجازه بگیرم از استاد کاکاوند. شب عزیزی هست، از فاطمه عزیز میخوام که این ربایی که سرودم به مناسبت همین شب، اجازه میخوام که
حتما. چقدر خوب، چقدر خوب. من مرتبه قبل فرصت نشد بگم خانم فاطمه ایداریان چقدر خوب شعر میخونه.
بله،
خیلی خوب شعر میخونه. چون عموما توی این طبقه اجتماعی و کسانی که دانشجویان یا اهل تحصیلات هستن، وقتی به سراغ شعرخانه میان یه الگوی ذهنی از شعرخانی دارن. مثلا سعی میکنم مثل گوینده‌های رادیو شعر بخونن، یا کسانی که تو انجمن‌های ادبی شعر میخونن، که اتفاقا هم اونایی که تو انجمنای ادبی شعر میخونن و هم گویندگان رادیو بعد شعر میخونن، حالا بیشترشون اون چیزی که مرسوم شده. و ایشون چقدر فردیت داره تو شعرخوانیش، یعنی صدای خودش، لحن خودش و درک و دریافت خودش از شعر رو خیلی خوب منتقل میکنه.
متشکرم.
بفرمایید.
میلاد سعید دختر حیدر شد، شادی به دل پاک یل خیبر شد. عیسی رو پرستار به نامش گره خورد، در کوره صبر او مثل مازر شد.
بسیار
بسیار خوب، عالی.
مثل مازر. خب جناب دکتر سعیدی راد،
خواهش میکنم،
دیدم که تحسین کردید هم شعر و هم شعرخوانی خانومه.
بله واقعا خوب، هم ربایی خوبی بود، هم یه خود آرام خوندن ولی خوب خوندن.
منظورتون صداشون پایین بود؟
صداشون آره البته
نه تقصیر اون نه تقصیر صدا بردارمونه که اونم من یادمه که هیچ وقت تقصیر نداشته چون صدا بردار خیلی خوبیه.
البته همینطوره.
تقصیر شماست که حضوری نیومدید اینجا. تلفنی همینه دیگه جناب دکتر سعیدی راد عزیز.
تلفنی آره من ضعیف شنیدم ولی
خب آقای دکتر